ساعت 7 شب در تهران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. در شنبه شب باز هم به شما سلام میکنیم از راهی دور به شما در ایران در 23 شب از اردیبهشت ماه و همطور سلام میکنیم به شما خارج از ایران، شمایی که رادیو فردا رو انتخاب کردید در آخر هفته غیر ایرانیتون برای شنیدن خبرهای تازه. این مجله شامگاهی رادیو فردا 45 دقیقه برنامه زنده داریم درباره تازه ترین و جدید ترین اخبار سیاسی و اجتماعی و هنری. همراه ما باشید تا بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح بدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای این ساعت شما تهیه کردن. حسن جعفری در استودیو هست. سلام بر تو حسن و شبت بخیر.
آزاد سلام بر تو و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. اجازه بده خبرها را از افغانستان شروع بکنیم. در آستانه نشست سران ناتو که هفته آینده در آمریکا برگزار خواهد شد، یان کوبیش نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان خواستار آن شد که حفاظت از حقوق زنان افغان نیز در زمره اولویت‌های امنیتی افغانستان در نظر گرفته شود. نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان امروز گفت با آماده شدن نیروهای ناتو برای خروج از افغانستان و همچنین با مذاکراتی که دولت کابل در نظر دارد با طالبان صورت دهد، این احتمال هست که پیشرفت‌هایی که در یک دهه گذشته در زمینه آموزش و امنیت زنان افغان حاصل شده از دست برود. یک گروه ناشناس اسلامگرا به نام جبهه النصره مسئولیت انفجارهای انتحاری روز پنجشنبه در دمشق را که 55 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. در تازه ترین تلاش برای خروج از بنبست سیاسی در یونان، رئیس جمهوری این کشور از رهبران سه حزبی که بیشترین رأی را در انتخابات اخیر کسب کردند خواست تا فردا در مورد تشکیل یک دولت ائتلافی اضطراری با یکدیگر به تفاهم برسند. انتظار می‌رفت که این گفتگوها امروز برگزار شود، در صورتی که گفتگوهای سه حزب محافظه‌کار، سوسیالیست و چپ رادیکال برای تشکیل دولت ائتلافی به نتیجه نرسد، ماه آینده باید انتخابات مجدد پارلمانی در این کشور برگزار شود. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید با کمک ایران دو تن از روزنامه‌نگاران ترکیه که در سوریه ناپدید یا بازداشت شده بودند آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، این دو روزنامه‌نگار در حال حاضر در تهران هستند و قرار است هواپیمایی از ترکیه برای بازگرداندن آنها به کشورشان رهسپار تهران شود. شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل نسبت به وضعیت جسمی نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران هشدار داد. خانم عبادی در نامه خطاب به ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشته است که نرگس محمدی نیازمند درمان فوری است و از این مقام سازمان ملل خواسته است تمامی امکانات قانونی خود را برای آزادی این زندانی به کار گیرد. 6 فیلمساز و منتقد ایرانی در بیانیه‌ای که امروز منتشر شد ضمن هشدار نسبت به وضعیت سینمای ایران، خواستار کنارگیری افراد تندرو از صف‌بندی‌های قطبی و همچنین جلوگیری از راندخاری و فساد مالی در سینمای ایران شدند. این بیانیه را مسعود کیمیایی، مسعود جعفری جوزانی، علیرضا رئیسیان، جواد طوسی، علی معلم و مهدی کرمپور امضا کرده و ریشه‌های بحران کنونی در سینمای ایران را تعارضات آشکار و پنهان و ناشی از فضای ملتهب و سیاست زده کنونی دانستند. و خبر آخر این که سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای صدور حکم 25 ضرب شلاق برای محمود شکرایه کاریکاتوریست ایرانی را تازه ترین حمله بیرحمانه جمهوری اسلامی به آزادی بیان توصیف کرد. محمود شکرایه اهل عراق و کاریکاتوریست نشریه نامه امیر که در استان مرکزی منتشر می شود، هفته گذشته به اتهام کشیدن کاریکاتور احمد لطفی آشتیانی عضو اصولگرای مجلس هشتم به 25 ضرب شلاق محکوم شد. آزاده؟
متشکرم. حسن جعفری بود و درباره خبرهایی که حسن خوند خیلی مفصل‌تر میتونید روی وبسایت ما گزارش‌های مرتبط رو هم پیدا کنید، radiofarda.com. در ادامه محمد علی دادخواه وکیل دادگستری میگوید به زندان میرود چون حاضر به اعتراف تلویزیونی نشده است.
نسبت به من پیشینه کارم و اقداماتم هیچ آگاهی ندارم. وجدان خودشون رو داور کنند و بسنجند که به چه کسی چه چیزی زدند.
بی‌خبری و افسایش نگرانی فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد درباره سلامت پدر و مادرشان در حبس خانگی.
با انتشار اخبار نادرست هم به سلامتی ممکن است که یکی از تاکتیک‌ها این باشه که این مسئله را عادی‌سازی بکنه، زمینه را برای اقدامات دیگه برای حوادث ناگواری آماده بکنه.
و اجرای تئاتری درباره سنگسار ایران در آلمان و بریتانیا.
دو انسان حق ندارن با هم ارتباط بگیرن، همدیگر رو دوست دارن، چرا اینها باید محکوم به اعدام بشن و بعد به فاجعه آمیزترین وضع یعنی سنگسار؟
و توی بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از دیدگاه ها رو میشنوید. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو اگر از طریق موج متوسط دارید گوش میکنید و احتمالاً مشکل دارید برای شنیدن ما، بهتون از همین الان بگم که میتونید روی موج کوتاه 19 متر، 16 متر و 25 متر هم رادیو فردا رو پیدا کنید و اونجا شفافتر صدای ما رو بشنوید. من بعد از این گزارش براتون جزئیات این فرکانس ها رو اعلام میکنم. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، گروهی به اسم جبهت النصره مسئولیت انفجار خونین روز پنجشنبه در دمشق رو که 55 کشته بر جای گذاشته بر عهده گرفت. بعضی از تحلیلگران در این انفجار و چند انفجار قبلی در سوریه ردپای القاعده رو می‌بینند، در حالی که اپوزیسیون این کشور این سوءقصدها رو به حکومت بشار اسد نسبت میده. از حمید فاطمی بیشتر بشنویم.
گروهی که خود را جبهت النصره یا با اسم کامل آن جبهت النصره لأهل الشام می‌خواند، با انتشار ویدئویی بر روی اینترنت مسئولیت انفجار مهیب روز پنجشنبه در دمشق را بر عهده گرفت. گروه جبهت النصره از چندی پیش در کشاکش درگیری‌های سوریه ظهور کرده و تبلیغاتی شبیه به تبلیغات القاعده بر روی اینترنت منتشر می‌کند و تا به حال مسئولیت چند انفجار را در سوریه بر عهده گرفته است. در تبلیغاتی مشابه این
نفروا لنصرة أهل الشام في جهادهم ضد الطاغية بشار.
واضربوا على مثال في قتال الكفر.
برخی تحلیلگران روش‌های این گروه را مشابه روش‌های القاعده در عراق می‌بینند و بیم آن دارند که بحران سوریه بیش از پیش از بهار عربی فاصله گیرد و به نوعی جنگ داخلی و شورش‌های خونین منتهی شود. اما گروه‌های اپوزیسیون سوریه این انفجارها را کار حکومت بشار اسد می‌دانند تا با منحرف کردن افکار و ترساندن جامعه بین‌المللی بتواند به سرکوبی خونین مخالفان ادامه دهد. با این همه، به گزارش اسوسییتد پرس، حضور القاعده و دیگر گروه‌های افراطی در سوریه عامل جدیدی در صحنه سیاسی این کشور است و بر پیچیدگی اوضاع می‌افزاید و تلاش‌های بین‌المللی را برای حل این بحران برهم می‌زند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، مقامات غربی در حضور گروه‌های افراطی اسلامگرا و مرتبط با القاعده در سوریه تردید اندکی دارند، هرچند از شمار افراد این گروه‌ها و نفوذ و دامنه فعالیت آنها اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا نیز روز پنجشنبه نوعی حضور القاعده را در سوریه تایید کرد.
We do have intelligence that indicates that there is an al-Qaeda presence in Syria.
ما اطلاعاتی در دست داریم که نشان می‌دهد نوعی حضور القاعده در سوریه وجود دارد، ولی صادقانه بگویم ما اطلاعات خیلی خوبی در مورد اینکه فعالیت آنها چیست نداریم.
لئون پانتا تأکید کرد که نمی‌داند که القاعده در انفجار روز پنجشنبه در دمشق دست داشته است یا خیر. اعتراضات سوریه در آغاز آن در ماه مارس 2011 مسالمت‌آمیز بود، اما سرکوبی خونین معترضین توسط حکومت بشار اسد با استفاده از سلاح‌های جنگی اپوزیسیون را به مسلح شدن کشاند و کشور را در آستانه جنگ داخلی قرار داد. بر اساس ارزیابی سازمان ملل، در 14 ماه تظاهرات مردم سوریه بیش از 9000 نفر تا به حال کشته شدند. در این میان دولت سوریه اعلام کرد که روز جمعه توطئه انفجار انتحاری خودروی حامل 1200 کیلو مواد منفجره را در شهر حلب خنسا کرده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، همچنان با شما هستیم در مجله شامگاهی و قول دادم که براتون جزئیات فرکانس ها رو بگم. روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15555 کیلوهرتز، 16 متر 17695 کیلوهرتز و 25 متر 11520 کیلوهرتز میتونید صدای رادیو فردا رو و البته این برنامه زنده یعنی مجله شامگاهی رو هر شب راحت‌تر و شفاف‌تر بشنوید. بنابر گزارش‌ها از مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مذاکرات دو روزه ایران و آژانس از دوشنبه در وین شروع میشه. در آستانه این گفتگوها همکارم حسن جعفری نگاهی داره به پیش‌بینی‌های رسانه‌ای درباره اون.
این مذاکرات دو روزه در واقع پس از 3 ماه تعویق است که از سر گرفته می‌شود. آخرین گفتگوهای دو طرف حدود 3 ماه پیش بود که هیئتی از آژانس به تهران سفر کرد. سفری که کشورهای غربی آن را بی ثمر توصیف کردند. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس گفته است از سرگیری گفتگوها نقل قول نشانگر عزم ایران برای همکاری با آژانس است و ثابت می کند که اظهارات علیه ایران بی پایه است و تمامی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی صلح‌آمیز است. برونو ترتریس پژوهشگر ارشد بنیاد تحقیقات راهبردی در پاریس به خبرگزاری فرانسه گفته است این گفتگوهای دو روزه آزمون خوبی برای تمایل ایران به موضوعات کامل هسته‌ای خواهد بود. مارک فیتزپاتریک از مؤسسه مطالعات راهبردی در لندن هم با این دیدگاه موافق است. او به خبرگزاری فرانسه گفته است قدرت‌های جهانی این مذاکرات را به دقت دنبال خواهند کرد تا ببینند آیا ایران نشانه‌ای از تغییر موضع بروز می‌دهد یا خیر. آقای فیتزپاتریک با این حال این را هم هشدار می‌دهد که اگر ایران همکاری با آژانس را به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی در آستانه نشست بغداد به کار ببرد، در واقع شروعی بد برای نشست بغداد خواهد بود. 3 ماه پیش پس از آنکه هیئت آژانس از تهران بازگشت، آژانس اعلام کرده بود درباره چگونگی رفع ابهام‌ها نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران همچنان اختلاف‌های عمده با تهران دارد. آمریکا نیز مذاکرات 3 ماه پیش را ناکام خوانده بود. یکی از ناکامی‌های هرمان ناکائرتس، رئیس هیئت اعزامی آژانس به ایران، عدم کسب مجوز برای بازدید از تأسیسات پارچین بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش مهمی که در ماه نوامبر منتشر کرد گفته بود ایران در سایت پارچین دست به آزمایش‌های مشکوک زده است. با این حال به نوشته خبرگزاری فرانسه در حال حاضر اوضاع نسبت به 3 ماه پیش که هیئت اعزامی آژانس به ایران سفر کرد فرق کرده است. زمان اعمال تحریم‌های جدید آمریکا و اتحادیه اروپا نزدیک می‌شود و امیدها نسبت به تغییر موضع ایران فزونی گرفته است. خبرگزاری فرانسه میگوید گفتگوها در وین پیشاپیش نشست بغداد نشان خواهد داد که آیا تغییرات مثبت ایران در ماه‌های اخیر ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر. مهمترین خواسته قدرت‌های غربی از ایران تعلیق غنی‌سازی 20% و به ویژه در سایت فوردو است. خواسته دیگر آنان وادار کردن ایران به قبول بازرسی‌های سرزده آژانس و پذیرش پروتکل الحاقی است. در برابر خواسته ایران وادار کردن جامعه جهانی به قبول حقوقش در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای است. خواسته دیگر ایران نیز لغو تحریم‌ها و متوقف شدن تهدیدها به حمله نظامی است.
و برگردیم به ایران، براتون یک گزارش پخش میکنیم، بعد هم تلفن‌های شما رو دقیقاً در همین زمینه میشنوید و بعد براتون میگم که توی صفحه فیسبوک ما در این مورد چه مواردی مطرح شده. سخنرانی محمود احمدی نژاد در مشهد در روز پنجشنبه 21 اردیبهشت و گفته‌های اون درباره منشأ گرانی در ایران واکنش‌های خیلی زیادی به دنبال داشته. یک نماینده مجلس در این باره گفته که دولت ایجاد فضای مبهم و ملتهب رو بهترین راه برای فرار از مسئولیت‌های خودش پیدا کرده. از فرین آسمی بیشتر بشنویم.
محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه هفته گذشته در یک سخنرانی در مشهد موج گرانی در کشور را که صدای اغلب مسئولان جمهوری اسلامی را هم بلند کرده به توطئه گروهی از بدخواهان و نوجوان مردان نسبت داد. در حالی که به عقیده اغلب کارشناسان منتقد و حامی دولت دهم سیاست‌های اقتصادی غلط محمود احمدی نژاد باعث ایجاد این آشفتگی در بازار بوده، رئیس جمهوری در سخنرانی خود موج گرانی و آشفتگی در بازار را حاصل توطئه مشترک داخلی و خارجی دانست. او کسانی که بدخواهان در داخل کشور مینامید را به خارجی ها وصل کرد و گفت این عده با شایعه پراکنی و اخبار دروغ و با کمک بیگانگان در بازار ارز و سکه اخلال ایجاد کردند. این گفته ها و اتهام های رئیس جمهوری در دو روز گذشته واکنش های زیادی را به دنبال داشت و روز شنبه هم تیتر اول تعدادی از روزنامه های کشور را به خود اختصاص داد. علی بنایی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه شرق دولت را متهم کرد که سعی دارد در ایجاد فضای ملتهب و مبهم از انجام مسئولیت‌های خود فرار کند. جعفر قادری دیگر نماینده مجلس هم گفت که دولت به دنبال راه حلی برای فرار از مشکلات مدیریتی خود می‌گردد. از سوی دیگر روزنامه تهران امروز در سرمقاله روز شنبه خود با این تیتر که توطئه لازم نیست، راه حل محمود احمدی نژاد برای خنثی کردن توطئه مورد نظر خود را نشانه نگرش غیر علمی و غیر کارشناسی او و ریشه بحران‌های اقتصادی دانسته است. آقای احمدی نژاد روز پنجشنبه پس از اینکه داخلی‌ها و خارجی‌ها را به توطئه علیه دولت خود متهم کرد، از مردم مشهد و ایران خواست که 2 ماه خرید نکنند تا این توطئه ناکام بماند. روزنامه تهران امروز در پاسخ به این درخواست رئیس جمهوری از مردم می‌گوید همین نوع نگاه و نگرش غیر علمی و غیر کارشناسی به مسائل کشور خود ریشه بحران‌های اقتصادی مثل گرانی، تورم و از هم گسیختگی قیمت‌ها در بازار است. حسین زاغفر، استاد اقتصاد در دانشگاه، هم در روزنامه شرق تأکید کرده که محمود احمدی نژاد با سیاست‌های اقتصادی خود بزرگترین درآمدهای تاریخ یک قرن استخراج نفت در کشور را به فرصت‌های از دست رفته بدل کرده است. بر اساس آمارهای رسمی منتشر در ایران، درآمد 2 دولت محمود احمدی نژاد در طی 6 سال و نیم، یعنی از سال 1384 تا 1390، حداقل 720 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که کل دولت‌های اول تا 8م، یعنی از سال 1360 تا 1383، نزدیک به 24 سال 433 میلیارد دلار از فروش نفت خام به خارج درآمد داشتند.
گزارش فعین آسمی رو شنیدید در این مورد که محمود احمدی نژاد در سخنانی در مشهد گرانی موجود در ایران رو نتیجه توطئه مشترک بدخواهان و ناجوانمردان داخلی و خارجی دونسته. در این مورد ما تماس‌های زیاد داشتیم، اس‌ام‌اس‌های مختلفی به دستمون رسیده و ازتون میخوام اگر همچنان میخواید در این مورد نظر بدید به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم سری بزنید و همراه بشید با بقیه کسانی که در مورد این مطلب نظر خودشون رو اونجا برای ما ثبت میکنن. از طریق تلفن هم میتونید با ما تماس بگیرید، از طریق اسکایپ هم میتونید دنبال شناسه رادیو فردا بگردید.
من از نهاوند صحبت میکنم. مردم ایران اتحاد ندارن که احمدی نژاد گفته نرید خرید کنید. مردم حریفن، هیچ حرف کسی هم گوش نمی کنن، میخوان هی زود خرید کنن تا گرونی به وجود بیاد.
میخواستم بگم این همه سیاست دولته، همش میگن گرون نمی کنیم و فران و همه گرون می کنن، از این یارانه می دهن، از این هیچ کاری هم نمیشه.
جای بزرگان خالی مونده که کسانی مثل آقای احمدی نژاد سرنوشت ملت رو دست گرفتن. اونم تقصیری نداره. چه میدونه باید چی کار کنه؟ یکی هست مثل من که از اداره کردن زندگی خودم عاجزم، چطور میتونم یک مملکت رو اداره کنم؟ پس توقعی از من و امثال من آقای احمدی نژاد نداشته باشی؟
میخواستم به این آقای احمدی نژاد بگم چی جوری رود میشه این حرف رو بزنی؟ آقا ملت چیزی نمیتونن بخرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس شما هستیم. اما محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری، گفته که ماموران وزارت اطلاعات در تماس تلفنی ازش خواستن علیه کانون مدافعان حقوق بشر اعتراف تلویزیونی بکنه، در غیر این صورت باید برای گذراندن محکومیتش به زندان بره. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در همین زمینه با محمد علی دادخواه صحبت کرده.
به من گفتن که حوض قطعی شده و باید برم، اما مثلا پیشنهادی داشتن که مصاحبه هایی بکنن، اما اون مصاحبه ها رو من نپذیرفتم چون مواردی که اعلام شده بود خلاف واقع بود، یعنی نوعی بود که من ارتباط دارم با بیگانگان، در صورت که من حق احترامی کردم برای منافع ملی برای این سرزمین برای برابون بوده. من حتی در یک تحقیقات حقوق بشری که در انگلیس انجام می شد سفارت انگلستان به من ویزا نداد. چطور امکان داره من در ارتباط باشم با سفارتخونه ها و یا از اونها کمکی گرفته باشم؟ این نشون میده که اون کسانی که این پیشنهاد ها رو میکنن نسبت به من پیشینه کارم و اقداماتم هیچ آگاهی ندارن. وجدان خودشون رو داور کنند و بسنجن که به چه کسی
چه چیزی میگن؟ تحقیقات من حقوق، ادبیات و سنن کهن این سرزمین روشنه و پژوهش های من موجوده و این دلالت اینه میکنه که به این سرزمین و آب و خاک علاقه من در فرین مبادی چگونه امکان داره که با سفارت خونه های خارجی بر ضد منافع ملی اقدام کرده باشم. من امیدوارم که عاقلانه بنگرن و کسانی که نسبت به پرونده من اتخاذ تصمیم میکنن سنجیده تصمیم بگیرن.
آقای دادخواه، منظورشون از اعترافات اعترافای تلویزیونی بوده و دقیقا از شما چی میخواستن؟
میخواستن در پشت دوربین یه سری مسائلی رو اعلام بکنم که من اعتقاد نداشتم.
چه مسائلی؟ در رابطه با کانون مدافعان حقوق بشر؟
کانون مدافعان حقوق بشر، گزارش های کانون، نمیدونم کمک های مالی که شده است. ما خودمون کمک مالی خودمون روی هم میذاشتیم اقدام کردن، ضمن این که من نیازی نداشتم که به من کمکی بشه.
خب شما در پاسخ بهشون چی گفتین؟
ما خودمون هزینه ها رو تامین میکردیم، گفتم به اونها.
و بر اساس این صحبت هاتون شما چه روزی دقیقا گفتن که باید برید به زندان خودتون رو معرفی کنید؟
آخرین گفتگویی که تلفنی انجام شد گفتم من اینها رو نمیپذیرم، گفتن پس عقوبتش با شما، من هم پذیرفتم، نمیدونم میان منو میبرن زندان، مشکلی نیست.
مهلتتون دقیقا تا کی هست؟
رئیس دادگاه گفته که خودکفایی شده، ولی از منظر رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری که باید خودشو من ابلاغ شده، هنوز ابلاغ نشده، اما اینها میگن قطعی شده است و قایتن در موضع بشن.
و با رفتن شما به زندان آقای دادخواه، تکلیف پرونده موکلان شما چی میشه؟
من از حقوق بشر دفاع کردم در دادگاه هایی که قاعدتاً این نظام فعلی اون دادگاه ها رو تایید میکنه و به قوانین همین سرزمین اصرار کردم و گهگاه به قوانین بین المللی که رشته هم بوده. بر این مبادی من فکر کنم پاسخ این هم اونها باید بدن. بعضی از موکلین من در مرز اعدام قرار دارند و محاکمه اونها یک امر عقیدتی مثل آقای ندرخانی. بر این مبادی من فکر کنم این رو باید از دستن در کاران قوه قضاییه برسید که تکلیف اونها چه خواهد شد.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با محمد علی دادخواه صحبت میکرد، وکیل دادگستری که گویا احضار شده به زندان برای گذراندن دوران محکومیتش. حدود یک ماه است که فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خبری از وضعیت پدر و مادر خودشون ندارن و در نگرانی و تشویش به سر میبرند. این خبر رو سایت کلمه منتشر کرده. اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی در گفتگوی با شیرین فامیلی ضمن تایید این خبر به رادیو فردا میگه که این بی‌خبری فرزندان در کنار انتشار خبرهای نادرست از وضعیت پدر و مادرشون نوعی آزار و شکنجه محسوب میشه.
به دنبال ملاقات‌های قبلی که در چند ماه گذشته خانم رهنورد آقای موسوی با بچه‌ها داشتن و خبررسانی که از جانب بچه‌ها صورت گرفته، در واقع نوعی تنبیه از جانب مأموران اطلاعاتی امنیتی اعمال شده و اجازه ملاقات و گفتگو با فرزندان رو کلن قطع کردن و در عین حال مبادرت به انتشار شایعه‌هایی میکنن که موجب نگرانی روزافزون بچه ها میشه در رابطه با سلامتی آقای موسوی و خانم رهنورد. از اینجایی که کل اطلاعات تنها در اختیار این افراد هست، راست آزمایی این مسئله بسیار دشوار خواهد بود. هیچ کسی نمیتونه بگه آیا واقعا اطلاعات صحیح هست، اینها وضعیت جسمانی خوبی دارن یا بدی دارن، و این موجب نگرانی بسیار زیادی میشه. نوعی شکنجه است در واقع که اعمال میشه نسبت به خانواده. علاوه بر اون، فرزندان آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد و همچنین اقوام اونها تحت فشارهای مختلفی قرار دارن.
آقای امیر ارجمند، قبلا هم اطلاعات نادرستی در مورد وضعیت آقای موسوی و خانم رهنورد به دخترای اونها داده شده بود که در دیدار نوروزی معلوم شد صحت نداره. هدف از این خبرسازی ها چیه به نظر شما؟
با انتشار اخبار نادرست در مورد سلامتی ممکن است که یکی از تاکتیک‌ها این باشه که این مسئله رو عادی سازی بکنن و زمینه رو برای اقدامات دیگه برای حوادث ناگواری آماده بکنن. یکی از نگرانی‌های اعضای خانواده این هست. اما اگر که قرار هست در واقع روی صحنه سیاسی مسئله تحلیل بشه، ما شاهد هستیم که خدایگرایان در حال تنش‌زدایی از ضوابط بین‌المللی خودشون هستن که ما هم اینو مکررن مورد تاکید قرار دادیم که دفاع میکنیم که سیاست خارجی کشور یک سیاست خارجی عقلانی باشه، به دنبال حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات باشن و این مورد تایید ماست. اما تنش‌زدایی در زمینه خارجی همراه با تنش‌زدایی در زمینه داخلی باید بشه. اگر که اینها میتونن با مقامات آمریکایی با کشورهایی که سالها به عنوان دشمنان اصلی خودشون وان کردن، الان مذاکره بکنن، گفتگو بکنن، به بخشی از خواستار اینها رضایت بدن. نمیدونیم چرا این مسئله رو با آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد میتونن انجام بدن. آیا صحبت کردن، گفتگو کردن با منتقدین داخلی انقدر دشوار و سخت است؟ خب به هر حال این سیاست‌های متناقض هستش که تحلیل بسیار دشوار هست که چرا اینجوری رفتار میشه با افرادی که سالها از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی بودن.
الان معلوم هست که محل نگهداری آقای موسوی و خانم رهنورد و آقای کروبی کجا هست؟
اونجوری که ما میتونیم آقای موسوی و خانم رهنورد در منزل خودشون هست، البته در مراجعاتی که چند بار خانواده انجام دادن ها گفتن همچین چیزی در اینجا وجود ندارم. و آقای کروبی هم به صورت فردی و تنهایی در آپارتمانی که اجاره شده و خانواده بهش صحبت کردن هستن. و خب آقای کروبی هم مشکل ویژه و خاصی داره، این هستش که در واقع در انفرادی هستن آقای کروبی. و مسئله مهم برای آقای کروبی داشتن فضای آزاد برای راه رفتن و در واقع داشتن اکسیژن کافی هست ظاهرا. و خب مجموعه این رفتاری که با رهبران جنبش میشه مغایر با موازین ابتدایی حقوق بشر هست، مغایر موازین قانونی خود ما هست و هیچ کسی در این مجموعه پیدا نمیشه مسئولیت این کار رو بر عهده بگیره، در حالی که برای مردم کشورهای دیگر هر روز 1001 اعلامیه و بیانیه و غیره داده میشه، مردم داخل خود کشور ما رو از حقوق اولیه‌شون محروم میکنن.
بیخبری از وضعیت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد موضوع گفتگوی شیرین فامیلی بود با اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی. اما گزارشی از یک سنگسار نام نمایشنامه‌ای هست که بعد از اجرا در جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان دو اجرا هم در لندن داره. از شهرام میریان میشنویم.
بس کن یه چیز دیگه بهشون بگو که دوستم داری، بهشون بگو که ما همدیگر رو دوست داریم، همه چیزو بگو تا اونا از تو بترسن.
نمایشنامه گزارشی از یک سنگسار از زنی سفیدپوست میگوید که در دوران نظام آپارتاید و تبعیض نژادی در کشور آفریقای جنوبی به شغل کتابداری سرگرم است و با آموزگار سیاه‌پوستی که همه روزه برای گرفتن کتاب به کتابخانه مراجعه میکند دل میبندد. زن سفیدپوست دیگری که در همسایگی این کتابخانه زندگی می‌کند به روابط عاشقانه میان این دو پی می‌برد و آنچه را که دیده به پلیس اطلاع می‌دهد. این عاشق و معشوق کارشان به دادگاه کشیده می‌شود و سرانجام مرد سیاه‌پوست به تام برقراری رابطه عاشقانه با زنی سفیدپوست به زندانی طولانی محکوم و زن سفیدپوست و یا کتابدار هم از کار بر کنار می‌شود. مجید فلاح‌زاده کارگردان تئاتر در آلمان با الهام از این داستان آتول فوگارد مکان این واقعه را از دوران تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی به ایران امروز کشانده و این زن سفیدپوست به مجازات سنگسار محکوم شده. اینکه چطور شد داستانی از دوران سپری شده آپارتاید آفریقای جنوبی تغییر مسیر داده و گزارشی از یک سنگسار نام گرفته، اولین پرسش رادیو فردا از مجید فلاح‌زاده است.
حسه اصلی این کار وجود داشت، یعنی در واقع مسئله راسیستی و نژادی که این حسه اصلی بود. و بعد من وقتی که نمایشنامه رو خوندم ناگهان به صورت یه جرقه به مغزم زد که خب این حسه اصلی رو میشه منتقل کرد داخل ایران، یعنی مسئله دیگه از حد قبح نژاد پرستیش هم گذشته و میرسه به اینکه اصولا دو انسان حق ندارن با هم ارتباط بگیرن، همدیگه رو دوست دارن، چرا اینها باید محکوم به اعدام بشن؟ و بعد به شنیترین و فاجعه آمیزترین وضع، یعنی سنگسار. بعضی موقع من فکر میکردم که چقدر حتی اون قانون آپارتاید آفریقای جنوبی جلوتر و مترقی‌تر از این قانون. به هر حال این انگیزه هایی بود برای انتخاب این کار.
سودابه فرخ‌نیا و بهرخ بابایی دو بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر و شاپور سلیمی بازیگر حرفه‌ای تئاتر در آلمان سه نقش آفرین نمایشنامه گزارشی از یک سنگسارند. سودابه فرخ‌نیا که در لندن زندگی می‌کند در گفتگو با رادیو فردا از مجازات سنگسار و این اثر نمایشی چون این برداشتی به دست می داد.
من هم سال هاست که راجب این ماجرای سنگسار فکر می کنم و رنج می برم که یک همچین چیزی وجود داره و همیشه خواستم که بتونم در یک کار هنری این شکنجه رو یه جوری منعکس بکنم.
من میدونستم که اون کجا بود، برای همین چند قدمی به طرفش و بعد من پیداش کرده بود.
من چراغ خاموش کردم.
نه، من چراغ خاموش کردم.
هیچ چیز معصومانه‌ای در این میون وجود نداره.
نمایشنامه گزارشی از یک سنگسار پس از اجرا در جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان به دعوت گروه تئاتر سام در لندن، دو اجرا هم روزهای شنبه و یک شنبه این هفته در این شهر دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان مجله شامگاهی رادیو فرداست و یه روب دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و این یک روب آینده رو میتونید روی موج کوتاه 19 متر بشنوید، 15555 کیلوهرتز، روی موج کوتاه 16 متر 17695 کیلوهرتز و روی موج 25 متر 11520 کیلوهرتز. امیدوارم مشکلی برای شنیدن صدای رادیو فردا نداشته باشیم. قبل از اینکه بریم سراغ دیدگاه‌ها، خبرها رو بشنویم با مینا بهامست. مینا سلام، بر تو، شبت بخیر.
سلام به تو آزاده و سلام به شنوندگان عزیز. مذاکرات دو روزه هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در وین انجام می‌شود. قرار است در این مذاکرات چارچوب گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 تعیین شود. مذاکرات با شش قدرت جهانی سوم خرداد در بغداد انجام می‌شود. میشل روکار نخست وزیر سوسیالیست سابق فرانسه که بامداد شنبه برای دیدار سه روزه غیر رسمی وارد تهران شد، با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. آقای صالحی ابراز امیدواری کرده که با پیروزی فرانس و اولاند در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روابط دو کشور بهتر شود. به گزارش رسانه‌های فرانسه، سفر میشل روکار از سوی وزارت خارجه این کشور ترتیب داده نشده و روشن نیست که او حامل پیامی برای مقامات جمهوری اسلامی است یا نه. یک گروه ناشناس اسلامگرا به نام جبهه النصرت مسئولیت انفجارهای انتحاری روز پنجشنبه در دمشق را که 55 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفته است. این گروه با انتشار ویدیویی اعلام کرده است که این انفجارها را به تلافی حملات حکومت بشار اسد در مناطق مسکونی انجام داده. شماری از خبرگزاری‌ها احتمال دادند که گروه النصرت وابسته به القاعده عراق باشد. در آستانه نشست سران ناتو که هفته آینده در آمریکا برگزار می‌شود، یان کوبیش نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان خواستار آن شد که حفاظت از حقوق زنان افغان نیز در زمره اولویت‌های امنیتی این کشور در نظر گرفته شود. نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان روز شنبه گفت با آماده شدن نیروهای ناتو برای خروج از افغانستان و همچنین با مذاکراتی که دولت کابل در نظر دارد با طالبان انجام دهد، این احتمال هست که پیشرفت‌هایی که در دهه گذشته در زمینه آموزش و امنیت زنان افغان حاصل شده از دست برود. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید با کمک ایران دو تن از روزنامه‌نگاران ترکیه که در سوریه ناپدید یا بازداشت شده بودند آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، این دو روزنامه‌نگار در حال حاضر در تهران هستند و قرار است هواپیمایی از ترکیه برای بازگرداندن آنها به تهران برود. در تازه‌ترین تلاش برای خروج از بنبست سیاسی در یونان، رئیس جمهوری این کشور از رهبران سه حزبی که بیشترین آرا را در انتخابات اخیر کسب کردند خواست فردا یکشنبه در مورد تشکیل دولت ائتلافی اضطراری با یکدیگر به تفاهم برسند. آزاده،
متشکرم. مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید و 25 دقیقه دیگه باز هم خبرها رو خواهید شنید. بریم سراغ برنامه این هفته دیدگاه‌ها که در اون از تاثیر تشکیل دولت ائتلافی ملی در اسرائیل میشنوید بر مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 علاوه یک در بغداد و همطور در مورد سمتگیری حماس در برابر حمله احتمالی نظامی به ایران. با امیر مصدق کاتوزیان همراه بشید تا 10 دقیقه آینده و همچنان با ما باشید.
دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در اسرائیل حزب کادیما به رهبری شاول مفاز وارد یک ائتلاف با حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شده است تا به جای رقابت در انتخابات یک دولت وحدت ملی تشکیل دهند، اقدامی که رسانه‌های جهان آن را تاریخی و بی سابقه نام دادند. در حاشیه این خبر مشخص شد یکی از موارد توافق شاول مفاز و بنیامین نتانیاهو بر سر چگونگی برخورد به مسئله هسته‌ای ایران بوده است. از سوی دیگر روز چهارشنبه کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا به اسرائیل سفر کرد تا همزمان در جلسه‌ای بلندپایه‌ترین مسئولان اسرائیل از جمله آویگدور لیبرمن وزیر خارجه، اهود باراک وزیر دفاع، شاول مفاز رهبر حزب کادیما و البته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از حزب لیکود دیدار کند. موضوع جلسه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در بغداد در روز 3 خرداد اعلام شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام اسرائیل که نامش را فاش نکرد نوشت در این دیدار بنیامین نتانیاهو به کاترین اشتون گفت پیشرفت در مذاکرات از نظر اسرائیل منوط به این است که ایران بپذیرد طبق یک جدول مشخص زمانی غنی‌سازی اورانیوم را پایان دهد، همه اورانیوم غنی شده در ایران را به خارج منتقل و تأسیسات هسته‌ای قم را هم تعطیل کند. با این همه نخست وزیر اسرائیل افزود شک دارد مذاکرات بغداد به نتیجه‌ای برسد، چون به باور او رفتار گذشته ایران نشان داده که به مذاکرات به دیده ابزاری برای خریدن وقت می‌نگرد. دو طرف کوشیده بودند خبر پیش رو بودن این دیدار به بیرون درز نکند، تا اینکه چند روز پیش از آن روزنامه چپگرای هارتس تنها منبعی شد که این خبر را منتشر کرد. این منبع پیش از این دیدار نوشته بود هدف سفر کاترین آشتون گزارش پیشرفت در مذاکرات استانبول است و افزوده بود اسرائیل نگران است که قدرت‌های جهانی در برابر اقداماتی که می‌تواند اثر محدودی بر برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد از تحریم ایران دست بردارند. روز جمعه هم کاترین اشتون پس از مذاکره با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق ابراز امیدواری کرد که مذاکرات 3 خرداد در بغداد مبنایی شود برای آنچه آغاز پایان برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران نامید. جمهوری اسلامی ایران که میگوید هدف این برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است، قرار است در بغداد مذاکرات را با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به علاوه آلمان ادامه دهد. همزمان در پایان هفته خبرگزاری رویترز با رهبر سازمان فلسطینی حماس گفتگو کرد. اسماعیل هانیه در پاسخ پرسش رویترز گفت در صورت حمله نظامی اسرائیل به ایران حماس در جنگ دخالتی نخواهد کرد. تکرار حرفی که در گذشته هم اسماعیل هانیه بر زبان آورده بود. شکلگیری ائتلاف دو حزب کادیما و لیکود در دولت آینده وحدت ملی اسرائیل چه پیامدی بر روی سمتگیری اسرائیل در برابر ایران دارد و چه اثری بر روی دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 در بغداد؟ نتیجه تکرار سمتگیری رهبر حماس پیش از این مذاکرات چیست؟ از جمله این پرسش ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. میر جاودانفر، استاد سیاست معاصر ایران در دانشگاه هرتسلیا در حومه تلاویف. در نیویورک منصور فرهنگ، سفیر پیشین ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب و استاد ارشد علوم سیاسی در دانشگاه بنینگتون. و در لندن، رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین الملل در دانشگاه گلاسکو.
آقای جاودانفر، پیش زمینه و عوامل ائتلاف دو حزب لیکود و کادیما در دولت جدید وحدت ملی اسرائیل چی بود؟
من از دیدگاه حزب لیکود بزرگترین انگیزه به وجود آمدن این دولت ائتلافی این بود که آقای نتانیاهو بعد از انتخاباتی که قرار بود در روز 4 سپتامبر انجام بشه فهمید که در پرایمریز در انتخابات داخلی حزب لیکود شاید باعث مشکلات بزرگی بشه، گروه های
راستی و افراطی که با اینکه خواستارانها توصیه بیشتر شهرک‌های یهودی نشین هستش، اونها می‌خواستن که حزب لیکود و رهبری لیکود رو با آقای نتانیاهو در چالش بندازن و به نظر میاد که آقای نتانیاهو نمی‌خواست که با این چالش مواجه بشه، چیز مسائل دیگری براش مهم‌تر بود و برای آقای شاول موفاز رهبر حزب کادیما کاملا واضح بود که اگر انتخابات اتفاق می‌افتادن در 4 سپتامبر، حزب ایشون از 28 کرسی سقوط می‌کرد به 11 کرسی، یعنی 17 تا کرسی از دست می‌داد. و در حال حاضر به نظر میاد که این مسئله باطل شدن انتخابات به نفع ایشون هست، چون میتونه از این زمان 1.5 استفاده بکنه برای تقویت موضع و سلامت حزب کادیما برای انتخابات آینده.
بعد چرا رسانه ها و کارشناسان عموماً درجه اهمیت این ائتلاف رو بالا دونستن و از اون به عنوان رویدادی استثنایی و تاریخی یاد کردن؟
دلیلی که رسانه ها اون را به عنوان یک رویداد تاریخی می نگرن این هستش که الان دولت آقای نتانیاهو، دولت ائتلافی او، از تقریبا 94 کرسی برخوردار هستش که این در تاریخ معاصر اسرائیل بی نظیر هستش. ما در اسرائیل در 64 سال گذشته تقریبا هر 2.5-3 سال انتخابات داشتیم، چون حزبای ائتلافی معمولا ثبات کم داشتن و اکثریتشون در کنست مطلق نبوده. ولی الان میبینیم که آقای نتانیاهو برای اولین بار موفق شد، به رغم اینکه پارسال دیدیم این همه تظاهرات بزرگ علیه سیاست‌های اقتصادی ایشون بود، بتونه یک سال آینده بتونه یک دولت به این بزرگی مفصلی و یک ابرقدرتی به وجود بیاره در کنست اسرائیل با 94 کرسی.
گزارش شده آقای جاودان فر که شاول موفاز رهبر حزب کادیما درباره سیاست خارجی اسرائیل در برابر ایران پیش از ورود در ائتلاف با حزب لیکود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر موافقت کردند. رئوس این توافق بر مبنای مواضع قبلی دو حزب چی میتونه باشه؟
آقای شاول موفاز دیدگاهش به ایران، به رغم اینکه آقای شاول موفاز مثل تمام سیاستمداران اسرائیل برنامه اتمی ایران یک خطر محسوب میکنه، ولی دیدگاه راه حل آقای شاول موفاز به ایران بسیار معتدل‌تر بوده و میانه‌روتر بوده. ولی بسی اشاره کنم که الان که ایشون پیوستن به دولت ائتلافی آقای نتانیاهو، نتیجه‌اش این نخواهد بود به نظر من که آقای شاول موفاز بتونه تأثیر مهمی روی سیاست‌های دولت کنونی آقای نتانیاهو داشته باشه. به دو دلیل، یکی اینکه الان حزب آقای شاول موفاز در این دولت ائتلافی اقلیت هستش، و دوما در دولت آقای نتانیاهو ایران تعلق داره با آقای اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل هستش. اصلا به نظر من باید اسم تفکیل ایشون رو، باید اسم دفتر ایشون و وزارت ایشون رو عوض بکنم از وزارت دفاع به وزارت ایران، چون آقای اهود باراک جز ایران در هیچ مسئله دیگه دخالت نمی کنه و مسئولیت نداره، و به نظر من آقای اهود باراک هیچ اجازه نخواهد داد که آقای شاول موفاز وارد مسائل و سیاست دولت اسرائیل در قبال ایران بشه.
پیش از پرسش از میهمان بعدی، آقای جاودانفر، حزب کارگر در کجای معادله دولت وحدت ملی اسرائیل جای میگیره؟ چقدر مؤثره و چه موازی در برابر ایران داره؟
حزب کارگر موازش در برابر ایران این هستش که دولت اسرائیل و کشور اسرائیل واسه با آمریکا همراهی بکنه، که حمله الان به ایران میتونه یک ضرر بزنه به موضع اسرائیل، و اینکه دولت آمریکا و رهبری این ائتلاف جهانی علیه برنامه هسته‌ای آقای خامنه‌ای رو به دوش داشته باشه و نه دولت ایران. و در حال حاضر حزب کارگر در اپوزیسیون هستش، و به نظر من الان که آقای شاول موفاز ملحق شد به حزب دولت ائتلافی آقای نتانیاهو، این به موضع حزب کادیما ضرر خواهد زد، و به نظر من در انتخابات آینده ما خواهیم دید که حزب کارگر حزبی قوی تر و با بیشتر قدرت در دولت آینده و در انتخابات آینده شرکت خواهد کرد.
آقای فرهنگ، با توجه به این تحول اخیری که آقای جاودانفر بهش اشاره کردن، اهمیت این ائتلاف و تشکیل دولت وحدت ملی پیشاپیش دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 در بغداد چیه؟ با توجه به تلاش آمریکا برای قانع کردن اسرائیل برای فرصت دادن به تأثیر تحریم‌ها علیه ایران و پیشبرد مذاکرات،
این ائتلاف دولت اسرائیل رو درش اجماعی ایجاد میکنه که به دلیل وزیر خارجه و قدرت دست راستی های افراطی در گذشته نداشت. بنابراین با موضع به نظر من نسبتاً معتدلتر و بازتری نسبت به خواسته های آمریکا یه همچین تغییری درش ایجاد، ولی این حاشیه‌ایه. واقعیت امر اینه که مذاکرات آینده که در عراق میخواد ایجاد بشه یه مذاکرات رسمی هست، گروه 5 به علاوه 1 و ایران. ولی واقعیت امر اینه که اگر این مذاکرات بخواد به توافقی برسه که برای طرفین قابل تحمل باشه، این مذاکره فقط میتونه دو جانبه بین ایران و آمریکا باشه. سیاستمداران ایران برای حفظ موقعیت خودشون در برابر پایگاه اجتماعیشون که شامل سپاه پاسداران و گروه‌های بسیج و بخشی از فقیرترین و مذهبی‌ترین جمعیت ایرانن، باید بتونن این ادعا رو داشته باشن که به خواسته های آمریکا و تلویحاً اسرائیل تمکین نکردن و روی موضع گذشته خودشون ایستادگی کردن. از طرف دیگه دولت مردان ایران بر این واقعیت آشنان که بدون انعطاف نشون دادن و رفع نگرانی های آمریکا و متحدانش، مناقشه هسته ایران قابل حل نیست و امکان درگیری نظامی تشدید میشه. بنابراین آیا رژیم ایران این آمادگی رو داره که با آمریکا وارد مذاکرات محرمانه بشه؟ من معتقدم که دولت اوباما این آمادگی رو داره و به دلیل ماهیت این مذاکره نمیتونه طوری انجام بشه که ایران نتونه از جهت نگرانی ها و مسائل داخلی این توافق رو توجیه بکنه در داخل. اینکه وقت اتفاقی که در اسرائیل افتاده، ممکنه که اگر این مذاکرات به شکست بیانجامه، این ائتلاف میتونه آمادگی اسرائیل رو برای قانع کردن آمریکا در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران افزایش بده. ولی اگر این مذاکرات بخواد به نتیجه برسه، این تحول سیاسی داخل اسرائیل تأثیر روی واقعیت ها نداره.
در امتداد این گفته های آقای فرهنگ، آقای تقی‌زاده، روز چهارشنبه بنیامین نتانیاهو در دیدار با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا در اسرائیل گفت از نظر اسرائیل پیشرفت در مذاکره یعنی موافقت ایران بر سر سه نکته طبق یک جدول مشخص زمانی: یک، پایان دادن به غنی‌سازی اورانیوم در ایران; دو، خارج کردن همه اورانیوم غنی شده از ایران; و سه، تعطیل کردن تأسیسات هسته‌ای قم. حالا این دولت وحدت ملی که همزمان تقریبا با اون دیدار اعلام شد تشکیلش، چه تأثیری در روند مذاکرات خواهد داشت با در نظر گرفتن این نکته هایی که بنیامین نتانیاهو گفته به خانم اشتون؟
من تصور نمی کنم که این ائتلاف در مذاکرات بغداد حداقل تأثیر فوری بگذاره. با این نظر من موافقم که آمریکا میخواد این مذاکرات موفق بشه و به هر حال حرف نهایی رو هم آمریکایی‌ها خواهند زد. ولی در یک تغییر ظریف که شاید خیلی پیامونش بحث نشده، به نظر من آمریکا حالا پشت سر اروپا قرار گرفته و با ملاحظات تاکتیکی میخواد که اروپا نقش مهمتری در مذاکرات بغداد با ایران داشته باشه و رفتن خانم اشتون به اسرائیل و ملاقات او با آقای نتانیاهو پیش از مذاکرات 23 ماه جاری مهمه، نشانه نقش برجسته تری است که اروپا حالا میخواد به عهده بگیره در میان گروه 5 به علاوه 1. این برخلاف سیاستی است که شاید در دوران آقای بوش آمریکا پیروی میکرد ازش و موافق نبود که پشت سر اروپا قرار بگیره و شاید یکی از دلایل شکست اون مذاکرات هم بود. اونچه که اعلام میشه حد اکثر خواسته های اسرائیله، چیزی که ایران نه قادر به تن دادن به اون هست و نه هیچ گروهی در داخل ایران آماده پذیرفتن این شرایط. ولی به هر حال طرف های گفتگو این اختیار رو دارن که حد اکثر خواسته های خودشون رو مطرح بکنن با هدف فشار گذاشتن یا به عوامل واسطه و یا به طرف متقابل. ما میشنویم که از زبان رئیس جمهور ایران، از زبان رهبر جمهوری اسلامی و همینطور نمایندگان مجلس که اونها خواستار لغو تحریم ها هستن. ما میدونیم که لغو تحریم ها حداقل یک یا دو سال زمان خواهد برد، حتی لغو تحریم های یک جانبه آمریکا و اروپا با توجه به تأثیری که کنگره داره در لغو یا تصویب این تحریم ها طول خواهد کشید. بنابراین وقتی اونها میگن تحریم ها رو قطع بکنید، یعنی حد اکثر خواسته ها رو میخوان. ولی به نظر من طرفین توافق کردن که به یک نکات مشترک محدودتری دست پیدا بکنن، تحریم ها تعدیل بشه و ایران هم موافقت بکنه، مثلا با بازدیدهای محدود سرزده و همینطور خروج اورانیوم 20% غنی سازی شده در مرحله فعلی و موافقت برای ادامه گفتگوها.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم.
نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
پرسش قرینه سوالی رو که از آقای تقی‌زاده پرسیدم از شما میپرسم. آقای جاودانفر، این گفته دیگر بنیامین نتانیاهو به کاترین اشتون که باور نداره مذاکرات بغداد به نتیجه برسه، چون به گفته او ایران در گذشته نشان داده مذاکرات رو وسیله‌ای کرده برای خریدن وقت، تا چه حد در اسرائیل به عنوان ایجاد فضایی برای پیشبرد گام به گام مذاکرات دونسته میشه و تا چه حد اونطوری که آقای تقی‌زاده گفتن اهرم فشاری برای حالا سخت‌تر کردن کار مذاکرات، نتیجه رسیدن مذاکرات؟
من با جناب آقای دکتر تقی‌زاده کاملا موافقم، چون یک استفاده میکنه دولت آقای نتانیاهو از این به عنوان یک اهرم، یک تاکتیک فروشندگی اسرائیل هستش. اینجا اگه بخواین یه چیزی رو برای 60 دلار بفروشن، اول میگن 100 دلار که بعد از تخفیف دادن برسن به 60 دلار. گران دولت اسرائیل داره از یک موضع بسیار حد اکثری استفاده میکنه، برای اینکه میدونه که حداقل میتونه معدل این موضع به نفعش باشه. الان به نظر من، نظر شخصی من هستش که خود دولت اسرائیل هم میفهمه که الان نمیشه از ایران تقاضا کرد که تماجلوی تمام غنی‌سازی رو گرفت، همه چیز بیاد بیرون در یک ملاقات بین خانم اشتون و بین آقای سعید جلیلی. ولی آقای نتانیاهو این به نظر من یک قسمتی یک راهبرد اسرائیل هستش که یک جوری جلوه بده که بله، اگر دولت ایران موافقت نکنه و بخواد وقت تلف بکنه در مذاکرات، مثل اون که دیدیم در پارسال در استانبول در ژانویه 2001 آقای سعید جلیلی ساعت 12 رفتن نماز، ساعت 3 برگشتن و در این حال که رفتن نماز رفتن تور مسجد بزرگ استانبول و وقتی هم که برگشتن نمیخواستن اول مذاکرات بکنن چون ایشون گفتن سردرد دارن. مثلا من دولت اسرائیل اینجوری رفتار میکنه که دولت ایران رو شدیداً تحت فشار قرار بده اولا، و دوما در خود اسرائیل یک برگ برنده هستش برای دولت آقای نتانیاهو. آقای نتانیاهو میخواد خودش رو ناجی قوم اسرائیل و مردم اسرائیل نشون بده در مسئله ایران، و این فشارهایی که میاره و این صحبتهایی که میکنه و این موضعهای سرسختی رو که اتخاذ میکنه، یک چهره بسیار قدرتمندی آقای نتانیاهو میخواد از اون برای خودش درست بکنه که در اسرائیل بتونه استفاده سیاسی داخلی از اون بکنه.
حالا از این بگذریم، یه پرسش دیگه آقای جاودانفر. حرف اسماعیل هنیه رهبر حماس در آخر هفته که تکرار کرده در صورت حمله اسرائیل به ایران حماس سمتگیری به سمت ایران نخواهد کرد، در اسرائیل چگونه تفسیر شده؟ در چارچوب مناسبات فلسطینی ها و اسرائیل بررسی میشه یا مناسبات فلسطینی ها با ایران؟
من راستش به شما بگم، من اینجا تحلیل و تفسیر زیادی ندیدم راجبش. یعنی روزنامه هارتس چیز مختصری راجبش نوشته بود. به نظر من از یک دیدگاه میتونه به نفع اسرائیل باشه، به نفع منافع ملی اسرائیل میتونه باشه، و از یک دیدگاه میتونه به ضرر منافع حزب لیکود باشه. از دیدگاه منافع ملی اسرائیل بسیار مهم هستش و مفید هستش که دولت حماس داره الان دوری میکنه از دولت آقای خامنه‌ای. میبینیم که این بهار عرب باعث شکست موضع ایران شده در منطقه، و میبینیم که گروه حماس حتی داره از دولت ایران دوری میکنه، که این واقعا به نفع منافع ملی اسرائیل هستش، ولی این به ضرر منافع حزب لیکود و حزبای راستی هستش، چون هرچی حماس از ایران دورتر بشه برای اونها توجیه حمله کردن به غزه سخت‌تر خواهد شد. و تا الان اینا همیشه میگفتن که بله، حماس الان فقط تمام دستور و تمام فرمانش از تهران میگیره، ولی الان که دولت حماس داره دوری از دولت آقای خامنه‌ای میکنه، برای این حزب‌های تندو در اسرائیل توجیه حمله کردن به غزه سخت‌تر خواهد بود.
آقای فرهنگ، با تلقی آقای جاودانفر از گفته های اسماعیل هنیه موافقین؟ صرفا این که رویترز رفته از او سوالی کرده و او جواب قبلیش رو تکرار کرده مهمه، یا برعکس حماس قصدش از این مصاحبه با رویترز این بوده که یه علامتی رو بفرسته، حالا به اسرائیل احیانا یا با ایران؟
من کاملا موافقم با گفته آقای جاودانفر. مثلا این که حماس دنبال منافع خودشه و در حال حاضر بخواد با ایران اتحادی داشته باشه و در تهدیداتی که ایران میکنه شریک باشه، به هیچ وجه منافع حماس برآورده نمیشه. مسئله اساسی اینه که اون طرح کلی توافقی که میتونه بین ایران و آمریکا یا ایران پنج علاوه یک هرچی حساب بکنیم، این کم و بیش روشن شده. یعنی ایران باید متعهد بشه که غنی‌سازی اورانیوم رو از 5% فراتر نبره و برای تضمین دادن قابل تایید به آمریکا و اروپا و تلویحاً به اسرائیل تمامی تأسیسات هسته‌ای خودش رو بدون چون و چرا و بدون محدودیت در اختیار بازرسان آژانس بین‌المللی قرار بده، یعنی اجرای پروتکل الحاقی آژانس. چنانچه ایران چنین راه حلی رو بپذیره و انجام او رو موکول به لغو تحریم ها بکنه، اوباما قادر به پذیرفتن خواست ایران نیست. از طرف دیگه اگر آمریکا انتظار داشته باشه که ایران به تمام این برنامه ها و خواسته ها پاسخ مثبت بده و بعد به طور خیلی گام به گام تحریم ها برداشته بشه، اون هم برای ایران قابل قبول نیست. واقعیت امر اینه که این مسئله هسته‌ای در ایران، در اسرائیل و در آمریکا با سیاست و تضادها و رقابت‌های داخلی گره خورده و اون توافقی که باید بهش برسن باید طوری باشه که نه تنها پاسخگوی نگرانی‌های غرب و اسرائیل از برنامه هسته‌ای ایران باشه، بلکه منافع و خواسته‌ها و گرفتاری‌های داخلی این کشورها را هم برطرف بکنه. گره کار دقیقاً در اینجاست که این نوع توافق نمیتونه در ملأ عام بهش کسی برسه. این نوع توافق مثل تمام توافقهایی که تو دنیای دیپلماسی وجود داره که همیشه در برخورد با مشکلات معضل همه از موضع حد اکثری شروع میکنن سراسر تاریخ، و بعد سوال اینه که آیا به این واقعیت پی بردن که برای دستیابی به توافق باید انعطاف نشون بدن و کوتاه بیان، و یا اینکه نمیخوان از خودشون اینطور که به نظر میرسه. به نظر من آمریکا این آمادگی رو داره و این تحول در اسرائیل میتونه کمک بکنه به انجام یک همچی برنامه. سوال اساسی به نظرم اینه که آیا ایران آمادگی انعطاف نشون دادن به چنین توافقی رو داره یا نه. اگر اون آمادگی باشه، من فکر میکنم از نظر تکنیکی این کار انجام پذیره و این قلف کردن راجع به نفوذ ایران یا تأثیر ایران روی سوریه یا روی حماس یا روی گروه های دیگه، اینا بیشتر برای استفاده های ابزاری از خراب کردن ایران، همونطور که ایران در تبلیغات خودش در ادعاهای خودش بلند پروازی میکنه و واقعا حرفایی میزنه که ارتباطی به واقعیت نداره. مخالفین ایران هم در آمریکا و اسرائیل کم و بیش کارهای مشابه میکنند.
آقای تقی‌زاده، سمتگیری حماس پیشاپیش مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک در بغداد چه تأثیری بر روی نگاه ایران به این مذاکرات میذاره؟ به خصوص که ایران همیشه بدون اشاره به حماس و حزب الله گفته در صورت حمله نظامی به ایران منطقه ناامن خواهد شد. حمله نظامی اسرائیل به ایران منطقه ناامن خواهد شد.
به نظر من ایران تأثیری از اظهارات آقای هانیه نخواهد گرفت. اظهارات ایشون برای اولین بار نیست که مطرح میشه، قبلا هم مطرح شده و در داخل ایران هم عکس‌العمل‌های ملایمی داشته و این بار هم همونطور که شما اشاره کردید این خبرنگار رویترز است که به دیدن آقای اسماعیل هانیه میره و با او گفتگو میکنه و او این چیزها رو در یک ملاقات دو جانبه یا در یک میتینگ سیاسی اظهار نمیکنه. بنابراین خیلی نباید به اون وزن داد. مسئله‌ای که اینجا مطرح است این است که تمام طرفین درگیر در گفتگوهای اتمی مایل به رسیدن به نوعی از توافق هستند. اسرائیل هم در این میون چون این شرایط رو آماده میبینه میخواد امتیازاتی رو که ممکن براش هست به دست بیاره. آقای اوباما اگرچه موافق پیروزی این گفتگوها هست ولی قادر به انجام مذاکرات دو جانبه با ایران تا قبل از برگزاری انتخابات نیست. ایران هم به هیچ وجه آمادگی اون رو در وضعیت فعلی برای رسیدن به یک توافق جامع و کامل و حل مسئله اتمی ایران نداره. اگر چنین اتفاقی بیفته به نظر من مفهومش تغییر ماهیت نظام سیاسی ایرانه. چنین آمادگی در ایران الان دیده نمیشه. ولی همه طرف ها از اروپایی ها خریداران نفت، ایران، آمریکا و اسرائیل مایلن مستقیم و یا غیر مستقیم که این شرایط انتقالی تا 6 ماه آینده و برگزاری انتخابات آمریکا ادامه پیدا بکنه و در ضمن به توافقهای محدودی هم طرفین دست پیدا بکنن و گفتگوها رو ادامه بدن. به نظر من در این مسیر گفتگوها در حال پیشرفت است و ایران هم با اظهارات آقای هانیه تغییر رفتاری در برخورد با مذاکرات بسیار پیچیده‌ای که در راه هست نخواهد داد و مذاکرات بغداد اندکی پیشروی خواهد بود نسبت به مذاکرات استانبول.
با سپاس از شما آقای رضا تقی‌زاده، آقای منصور فرهنگ و آقای میر جاودانفر، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز و 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.